بررسی کردم در گفتگو با جناب آقای بیژن مقدم، کارشناس رسانه. نوزده و 31 دقیقه است. همچنان شنونده بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو هستید.
دنیا بدون خط‌خوردگی.
حتما که در طول یکی دو روز گذشته در خصوص الحاق مناطقی از اوکراین به روسیه بر اساس همه پرسی خبرهای زیادی رو شنیدید. این موضوع رو می‌خوایم بررسی بکنیم در گفتگو با جناب آقای سفرنژاد، کارشناس مسائل بین الملل. آقای سفرنژاد سلام به شما، شب بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
سلام علیکم، شب شما بخیر. سلام عرض می‌کنم به شنوندگان عزیز.
آقای سفرنژاد می‌فرمایید که این موضوع چطور و چگونه به این سمت سو حرکت کرد و آقای پوتین هم امضا کرد و پذیرفت؟
بله، بعد از به اصطلاح یه منازعه و نبرد هفت ماهه‌ای که بین روسیه و طرف‌های غربی در صحنه اوکراین رخ داد،
بله،
به یک بار شاهد بودیم که با یه فاصله خیلی کوتاهی اعلام شد که از 1 مهر تا 5 مهر همه پرسی تو 4 منطقه اوکراین برگزار شد و با آرای بارای استقبالی که مردم مناطق داشتن از الحاق به روسیه، دیروز آقای پوتین هم تایید کرد این همه پرسی رو، هم پروسه الحاق رو امضا کرد. یعنی در واقع 4 منطقه لوهانسک، دونسک و خرسون و زاپروژیا شدن استانهای 86، 87، 88 و 89 روسیه.
بله،
خاطر شریفتون باشه حدود 9 سال قبل هم در نبرد اول اوکراین 2 استان از اوکراین یعنی 2 منطقه از اوکراین منفک شد و به عنوان استان 84 و 85 ته همین نوع همه پرسی ملحق شدن به روسیه، استانهای ساوستاپول و کریمه. در واقع کشور اوکراین شد 7 تکه، 6 تاش شد استانهای 83 تا 89 روسیه،
بله،
و یکی هم که همون اوکراین اصلی باقی موند.
بله،
در واقع بعد از 7 ماه نبرد میدانی روس‌های دستاوردهای خودشون رو تثبیت کردن. یعنی در واقع روسیه از اول هم تاکید داشت رو این که من جنگ ندارم، من دارم عملیات ویژه میکنم. در واقع این بحران رو فریزش کرد و به اصطلاح دستاوردهای خودش رو تثبیت کرد و 2 منطقه تو شرق و 2 منطقه تو جنوب رو ملحق کرد به سرزمین‌های خودش، مگر اینکه طرف مقابل با حمایت غربی‌ها بخواد یه تهاجمی انجام بده. و از دیدگاه روس‌ها دیگه نبرد میدانی آنچنانی در اوکراین باقی نمونده.
بله،
ببینید بحث اوکراین بحث درگیری و منازعه و چالش جدی بین 2 تمدن تو غرب امروزه.
بله،
از یک طرف تمدن اسلاف و ارتودکس و در طرف مقابل به اصطلاح تمدن کاتولیک و پرتستان و یورو آتلانتیکی.
بله.
این تنازع در طول تاریخ بوده، امروز هم صحنه درگیریش تو اوکراین ما شاهدشیم و حالا هم ادامه خواهد داشت. یعنی فقط محدود به این مقطع و این چند ماه و یا این 9 سال اخیر نیست.
بله.
و در واقع این تنازع تمدنی رو در حوزه غربی به طور جدی ما شاهدش هستیم. ببینید از جمله دستاوردهای این تنازع بین دو تمدن مهم غربی این بوده که در 7 ماه و نیم اخیر الحمدلله دیگه اسلام حراسی و ایران حراسی و شیعه حراسی در رأس اخبار دنیا نبوده.
بله.
یعنی اون پلن غربی معطوف شده به درگیری‌های داخل تمدنی غرب و به اصطلاح این ریشه های درازی داره. بحث قومیتی هست، بحث مذهبی هست، بحث نژادی هست، بحث تمدنی هست و حالا ادامه خواهد داشت. به نظر من روسیه صحنه نبرد رو میبرده تو منطقه دیگه. یعنی روسا یا میرن تو اروپای شرقی، تو لهستان و مولداوی درگیری و تنازعشون با غرب و اونجا ادامه میدن، یا وارد قفقاز جنوبی میشن.
و اونجا چه هدفی رو دنبال میکنن؟
بله، الان تو قفقاز جنوبی هم یه صحنه بزرگ تنازع بین روسیه و طرفای آمریکایی و غربی رو داریم.
بله.
الان تو 2 ماهه اخیر یه واحد سیاسی جدید رو آمریکایی‌ها و ترک‌ها و آذری‌ها در قفقاز جنوبی متولد کردن، یعنی قبرزاسیون کردن قفقاز جنوبی رو.
بله.
و تو 2 هفته گذشته آذری‌ها وارد خاک ارمنستان شدن با حمایت ترکیه و رژیم صهیونیستی و آمریکا و اصطلاح انگلستان. و به هر حال روس ها اینو بر نمیتابند و به
نظر مقابل روسیه اومد
به اصطلاح موقعیت خودش رو در اوکراین تثبیت کرد، فیتیله کار رو آورد پایین که وارد منطقه دیگه بشه و پیشبینی اینه که تو ماهای آینده یکی از صحنه های درگیری روسیه با طرف های غربی قفقاز جنوبی خواهد بود، یکی دیگه منطقه اروپای شرقی لهستان و مولداوی و اینها خواهد بود. بحث درگیری تمدنی روسیه با غربی ها و اینکه روسا میگن ما اقدام پیشدستانه داریم میکنیم، ببینید قطعا مستحضر هستید روزی که اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید حدود 30 سال قبل.
بله.
اندیشمندان روابط بین الملل غربی مثل جیمز روزنا، مثل ساموئل هانتینگتون، مثل فوکویاما، مثل جین شارپ، مثل جوزف نای، همشون تئوری پردازی کردن که قرن 21 قرن فروپاشی روسیه فدراسیونه.
بله.
به 83 کشور جدید، اون موقع 83 تا بود.
بله.
و روس ها همیشه به اصطلاح در بیم این بودن که با دخالت غربی ها این جمهوری فدراسیون هم فرو خواهد پاشید. ما در دهه اول بعد فروپاشی این استقلال طلبی ها رو تو قفقاز شمالی که جزی از خاک روسیه هست شاهد بودیم، در چچن و اینگوش و اوستی های شمالی و داغستان و تاتارستان و اودیقه و امثال اون.
بله.
اما بعد در دهه دوم و سوم روسا تونستن این جدایی طلبی ها رو مهار کنن، اما همواره این آتش زیر خاکستر بوده، چون واقعا تنوع قومی بزرگی رو ما در جمهوری فدراسیون روسیه جدید شاهدیم. و روسا برای اینکه در امان باشن اومدن با اقدام پیشدستانه به اصطلاح رفتن به دل تمدن غربی که بتونن تو اونجا جا پا بزنن تا اونها نتونن بیان در داخل روسیه مدیریت کنن تجزیه طلبی قومی رو.
بله.
یه نکته دیگر هم در کنار این باید مد نظر داشته باشیم. حالا سوال اینه این الحاق شدن ها یعنی چی؟ ببین موقعی که 6 تا منطقه از اوکراین ملحق به روسیه میشه دیگه نمیشه بهش تعرض کرد. روسا حالا اینو مستند کردن به منشور ملل متحد.
بله.
دیشب هم دیدید که اون قطعنامه‌ای که بردن شورای امنیت روسا به توش کردن و علاوه بر روسیه 4 کشور دیگه هم با روسیه همراهی کرد، رأی ممتنع داد. اینا تهدید کردن غربی ها، گفتن ما اینو میبریم تو مجمع عمومی. خب ببرن تو مجمع عمومی هم مصوبات مجمع عمومی هیچ الزامی نداره به لحاظ اجرایی.
بله.
پس تمام شد، یعنی این پروسه تمامه. آیا امکان بازگشتش هست؟ به نظر من به این زودی ها نه، مگر اینکه یک به اصطلاح معجزه ای رخ بده در بین به اصطلاح جهان غرب، بخوان در داخل خودشون یه تصفیه حساب‌های بزرگی رو انجام بدن. روسا به همین دلیل اینو الحاق کردن. دیدید تو مراسم دیروز که هر کدوم از این مناطق پرچم‌های خاص خودشون رو داشتن.
بله.
دقیقاً مثل جمهوری‌هایی که زیر مجموعه جمهوری فدراسیون روسیه هستن و این استان‌هایی که در روسیه هستن مستحصلی به لحاظ ساختاری و تقسیمات کشوری به جز رئیس جمهور تمام ساختارها رو دارن.
بله.
یعنی مجلس عالی دارن، هیئت دولت دارن.
بله.
ساختارهای داخلیشون مثل یک فدراسیون وجود داره و به خاطر همین هم جمهوری فدراسیون روسیه میگن. یعنی خود این فدراسیون های استقلال های داخلی به لحاظ نژادی قومی و اداره حکومتی بهشون داده شده، هر کدوم هم دو تا نماینده خواهند داشت در اون مجلس عالی روسیه بله. که بهش میگن شورای فدراسیون یا همون مجلس سنایی که ما تو آمریکا و بعضی از کشورها شاهدش هستیم.
و به راحتی همین استقلال رو نمیشه ازشون گرفت، یعنی اونها آرایشون آرای قدرتمند.
بس استقلال نیست، بس الحاقه
بله.
استقلال لوهانسک و دونسک تا قبل این 7 ماه 92 اوکراین اعلام استقلال کرده بودن با حدود 5.5 میلیون جمعیت، رئیس جمهور هم داشتن. از این به بعد دیگه رئیس جمهور نخواهند داشت، از این به بعد بالاتری زدهشون میشه رئیس مجلس عالیشون و دو تا نماینده تو شورای فدراسیون که مجلس سنا هست در جمهوری فدراسیون روسیه خواهند داشت. حالا چه مزایایی براشون داره؟ یک مزیتش اینه که اینها در مقابل تنازعات غربی ها بالاخره از یه استحکام بیشتری برخوردار میشن چون روسا پشتشونن. مزیت دوم وضع اقتصادیشونه، اینا الان 9 سال بود در یک بحران جدی داخلی گرفتار بودن، از این گرفتاری نجات پیدا میکنن. یکی دیگه از مزیتاشون هم اینه که با همون وضعیتی که داشتن یه دفعه حقوقاشون چند برابر شد. ببینید در سابستوپول و کریمه هم 9 سال پیش این اتفاق رخ داد، اینا فردای روز همه پرسی به ساختار روسیه پیوستن، یه دفعه حقوقاشون 4 برابر شد با همون قدرت خرید سابق.
بله.
بالاخره اینا جذابیتایی که برای مناطق کوچیک در داخل تو همه پرسی ها تعیین کننده. ضمن اینکه اوکراین از قدیم دو تمدنی بوده، منطقه شرق هم اینا که مرحق شدن و بخشی از جنوب، اینا همون ارتدوکس های اسلاو نژادن و در مقابل منطقه غرب که اکثریت جمعیتی تو منطقه غرب اوکراینه.
بله.
منطقه شرق از قدیم صنعتی بود که به روسیه وابسته بود، به اتحاد جماهیر شوروی سابق. منطقه غرب از قدیم کشاورزی بود که میگن انبار قله اروپای غربی و بیشتر جمعیت هم تو منطقه غربیه. یعنی هر انتخاباتی در اوکراین برگزار میشد این شرقی ها توش محلی از اعراب نداشتن. ما تو 30 سال اخیر هم شاهد بودیم فقط یه رئیس جمهور از منطقه شرق انتخاب شد، اونم یانوکوویچ بود.
بله.
که در حین قدرت قانونیش و به اصطلاح مدت ریاست جمهوریش با دخالت غربی ها زدن این زمین، ناچار شد از اوکراین فرار کنه و همون در سال 2013 و 2014 مقدمه شد برای این تکه تکه شدن اوکراین. یعنی اگر اون موقع آمریکا یا اروپا یا مداخله علنی تو حوزه حاکمیتی اوکراین نمی کردن و رئیس جمهور قانونی رو زمین نمی زدن با انقلاب رنگین، این اتفاقات تو اوکراین رخ نمی داد.
خیلی ممنونم آقای سفر.
سلامت باشید.
شب بسیار خوبی داشته باشید.
زنده باشید. خدا نگهدار.
متشکرم. خداحافظ. در خصوص الحاق مناطقی از اوکراین به روسیه بر اساس همین پرسی گفتگو کردم با جناب آقای سفر نجات، کارشناس مسائل بین‌الملل. دقیقه اینجا بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو.
ایران بدون خط‌خوردگی.
مداخله در امور ایران، تحریم برخی مقام‌های ایرانی به بهانه حقوق بشر و استانداردهای دوگانه حقوق بشری موضوعی است که در این بخش در خصوصش گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر کوشکی سلام، به شما شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر میگم خدمت شما و دوستان شنونده، در خدمت شما هستم.
آقای دکتر کوشکی، مدعیای حقوق بشر در این مقوله خاص چطور عمل میکنن خودشون؟
خب یه نکته ای رو هست که اروپایی ها حالا بعد از اونا آمریکایی ها از حدود قرن 18 تا به امروز که بحثی به نام انسان و حقوق انسان و اینکه این حقوق منشأش چیست، آیا منشأش طبیعت، آیا منشأش انسان، چون این حقوق رو در واقع اینکه منشأ الهی داشته باشه خب البته قائل نیستن، این حقوق حقوق سکولار هست. میگه همین که فردی به عنوان انسان متولد میشه حقوقی داره، اما این حقوق رو از قرن 18 هم به این طرف یک در واقع اصطلاحا تخصیص زدن، یعنی وقتی خواستن بگن انسان مشخص کردن که ما میگیم انسان منظور کیه. یک، گفتن کسی که اروپایی باشه.
بله.
یعنی این که این فرد آسیایی یا آفریقایی باشه یا مال آمریکایی لاتین باشه رو به صراحت گفتن منظورمون از انسان خودمانیم.
بله.
و همین خاطر بود که وقتی مثلا برده فروشی تو قرن 18 و 19 خیلی عادی و رایج بود و یکی از منابع اصلی درآمد بود در انگلستان، در ایالات متحده، و یه شغل رسمی و شریف بود، ده ها کتاب نوشته شد، ده ها مقاله مفصل نوشته شد که ثابت کنه این شغل نه تنها مغایر با حقوق انسان نیست، بلکه کاملا در راستای حقوق انسانه.
بله.
چون بردهداری موجب میشد که مزرعه داران آمریکایی یا سرمایه داران انگلیسی بتونن ثروت خودشون رو افزایش بدن و رفاه رو افزایش بدن، و این رو درست میدونستن. میگفتن اون کسانی که ما به عنوان برده خرید و فروش میکنیم انسان نیستن، موجوداتی هستند که از میمون ها پیشرفته ترن و از ما عقب مانده ترن.
بله.
و به همین خاطر شبیه انسان هستن ولی انسان نیستن. و همین خاطره که در باغ وحش نیویورک در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 یک قفسی بود که میگفتن انواع میمون ها رو ما درش گذاشتیم، یه شامپانزه، یه اورانگوتان و یه انسان پیگمه آفریقایی بود که قبایل جنوب آفریقاست، و 15 سال این انسان آفریقایی درون اون قفس در کنار یه شامپانزه، یه گوریل، یه اورانگوتان، و میگفتن اینا انواع میمون ها هستن که تصاویر این انسان آفریقایی که توی این قفس هست حتی تو فضای مجازی قابل جستجوه.
بله.
یعنی تخصیص می‌زدن که انسان یعنی ما، و طبیعی بود که نه این حق رو، حقوقی که برای خودشون اون انسان تعریف کرده بودن برای آسیای جنوب شرقی، برای منطقه غرب آسیا که ما درش هستیم، برای کشورهای عربی و آفریقا تا آمریکای لاتین به هیچ عنوان قائل نبودن.
بله.
به همین خاطر وقتی که مثلا یک در واقع مشکل امنیتی به نام گروه های سلفی تکفیری که خود آمریکایی‌ها اذعان کردند که توسط دولت اوباما طراحی شده و ایجاد شده تحت عنوان گروه مثلا داعش ایجاد شد.
بله.
خب این حرکت و این حرکت گروه های تکفیری توی سوریه 400 هزار انسان رو به کام مرگ کشوند.
بله.
اما میبینیم که هیچ اتفاقی نمیفته، در رسانه های اروپایی اصلا نمیده صحبتی نمیشه
و الا ماشاءالله از این نمونه ها اصلا. بله. همین حملات اخیر به کابل و
کابل اینا رو الان در پی داریم،
دیروز اتفاق افتاد. بله. و هیچ واکنشی هم نداشت.
ببین وقتی که تو، یعنی این هیچ کسی نگفت این 400 هزار نفری که تو سوریه کشته شدن اصلا چی ان، اصلا هیچ صحبتی نشد.
بله.
اما اولین بار که این گروه های تکفیری پاشون رسید به اروپا، مثلا تو فرودگاه بلژیک حدود 7 8 نفر رو به قطر رسوندن، یه دفعه اروپا کلن عزادار شد، رؤسای جمهور کشورهای مختلف اروپایی اومدن، و این علامت سوال باقی موند که خب اینا 6 7 سال تو سوریه داشتن 400 هزار نفر زن و بچه میکشتن، سر میبریدن، خبری نبود. و اینها جالب، گروه داعش هنوز هم از طریق فضای مجازی اینترنت عضوگیری میکنه.
بله.
کمک مالی دریافت میکنه، تمام اون وحشیگری هاش رو روی اینترنت بارگذاری میکنه و کسی هم نپرسید که بالاخره سرورها و پایانه های اصلی اینترنت در جهان کجاست؟ تو آمریکاست، تو اروپاست، توی کاناداست، و هیچ بار در واقع نشد تا الان که این سایت های مربوط به گروه مثلا داعش بسته بشه. یا در مجاورت ما تو افغانستان در طول سالهای 2001 تا الان ببینیم که تا زمان وجود آمریکایی ها چه میزان توسط آمریکایی ها مردم افغانستان قتل عام شدن، و در طول یک سال اخیر چه میزان در مساجد کابل، در شهرهای مختلف، در واقع اماکن حسینی ها و غیره، چقدر شیعه، سنی، زن، مرد، تو دانشگاه کابل چقدر قتل عام اتفاق افتاده.
آقای دکتر کوشکی، یه نکته خیلی قابل توجه در این مطالبی که از تالی فرمودید، و اون این که ما اگر در مقاطع مختلف تاریخی بخوایم بررسی بکنیم و پیگیری بکنیم، الا ماشاءالله از این نمونه ها میبینیم که هیچ واکنشی راجع بهش صورت نگرفته. در مقابل اگر خدای نکرده اتفاقی مشابه در یکی از کشورها بیفته، همین کشور امریکا به بهانه مسائل حقوق بشری تحریم ها و مداخلات و تصمیم گیری ها و قطعنامه ها و مسائل آنچنانی.
وقت وقتی ازشون سوال میکنیم، بالاخره خب تو افغانستان همه آدم به دست شما اروپایی ها، دست شما آمریکایی ها کشته شده، چون ناتو هم حدود 20 سال تو افغانستان حضور نظامی داشت، آلمانی ها، انگلیسی ها و غیره. یا در همسایگی ما عراق، وقتی که تو اولین عملیات
جانم 30 ثانیه زمان،
بله، مثلا تو عراق 500 هزار نفر تو حملات آمریکا زن و بچه کشته میشن. وقتی به فرمانده عملیات جنرال نورمن شوارتزکوف میگن، گفت که من به عنوان شخص خودم بله متاسف میشم، اما به عنوان فرمانده این عملیات هیچ اتفاقی نیفتاده، چون باید این عملیات میشد و برای ایالات متحده امنیتش لازم بود، پس این مواردی که کشته شدن از نظر من قابل تاسف نیستن. این نشون میده که وقتی بحث حقوق بشر مطرح میشه، منظور حقوق بشر تو پرانتز انسان سفید پوست آمریکایی، آمریکای شمالی و اروپای غربی.
متشکرم، خیلی ممنونم ازت، مشاورتون مطرح دکتر کوشکی.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا نگهدارتون. در خصوص مداخله در امور داخلی ایران، تحریم برخی مقام‌های ایرانی به بهانه حقوق بشر و استانداردهای دوگانه حقوق بشری، گفتگو کردم با دکتر محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. ورود کمیسیون امنیت ملی مجلس به حوادث و آشوب‌های اخیر، موضوعیه که در دقایق پایانی برنامه بدون خط‌خوردگی در خصوصش گفتگو می‌کنم با حجت الاسلام و المسلمین مجتبی زنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلام. جناب آقای زنوری سلام به شما، شبتون بخیر.
علیکم السلام جناب آقای عبیری عزیز، بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز ایام ربیع المولود رو تبریک عرض میکنم و در خدمتتون هستم.
متشکرم. حاجی زنوری، میفرمایید که کمیسیون امنیت ملی چه اولویت هایی رو حالا در این بررسی ها در نظر خواهد داشت؟
باید اینو عرض کنم که یک، خود بررسی کم و کیف موضوع و اتفاقی که افتاد، کالا واقعا خانم مهسا امینی که مرحوم شدن آیا دخالتی درش بوده نبوده؟ خب طبیعتاً اینجا ما به دقت گزارش ها و بررسی مراجع قانونی رو مورد مداقه و مرور قرار میدیم. طبیعتاً دو تا مسئله مهم این وسط، یک،
بله،
از زمان دستگیری تا زمان فوت ایشون بازبینی دوربین ها و مستنداتی که یا اثبات کند پلیس در برخوردش اشتباه کرده، کوتاهی، قصور، تقصیر داشته یا نه،
بله،
دو، گزارش پزشکی قانونی که تنها مرجع این موضوعه که کیفیت فوت رو تعیین میکنه.
بله، الان این گزارش رسیده به کمیسیون امنیت ملی؟
هنوز خیر، ولی قراره به زودی این رو تحویل بدن به ما. بله، و ما انشالله مورد بررسی قرار میدیم. این نکته اول. نکته دوم، بحران هایی که اتفاق افتاد، ما ریشه ها رو بررسی میکنیم و عمل کرده دستگاه های زیرت. چون همونجور که شما و همه ملت عزیزمون میدونید، خب خیلی از مردم ممکن مشکلاتی دارن، نارضایتی هایی دارن، اعتراضاتی دارن، این هم طبیعی است. مردم حقوقی دارن، مطالباتی دارن، خواسته هایی دارن، توقعاتی دارن، بار انقلاب رو به دوش کشیدن، امروز هم توقعاتشون رو دنبال میکنن.
بله،
این در هم کشور ما هست هم کشورهای دیگه، این طبیعی است، حق طبیعی مردمه. نکته دوم، اعتراض با تخریب، آشوب، هنجار شکنی، تقابل، براندازی متفاوته.
بله.
نکته سوم، آدمایی که آمدن کف خیابون اینا چند دسته بودن. بخشی خوب یه مش جوانی است که فرض کنیم مشکلات اقتصادی داره، مشکل اشتغال داره، مشکل ازدواج داره، مشکل امید به آینده داره، به هر حال فشار روشه. طبیعی است که ممکنه یه زمینه ای رو احساس کنه هست که باید هیجانات و اعتراض رو بروز بده. بله. خب پس اینجوری ما این رو حسابش رو باید از حساب افراد دیگه جدا کن.
بله.
نکته دوم، بعضی ها که آمدن سیاهی لشکر بودن، تماشاچی بودن، آبره داره رد میشه، خب میخواد ببینه که این درگیری چی و ترش به کجا میکشه، حالا ممکنه از قضا یا آسیب هم ببینه یا دستگیر بشه. خب حساب اینم مشخصه. کسانی بودن که در صحنه لیدری و رهبری میکردن جریان رو، خب اینا هم باز یک پله مسئولیتشون بالاتره.
بله.
اونها طبیعتاً افراد بیگناه رو ممکن بود برای اهداف خودشون قربانی کنن، ولی یه لایه پشت صحنه و اتاق فرمان هم هست که در حقیقت اتاق عملیات این جریاناته، که ارتباط اونا با بیگانگان تردید درش نیست. وزارت اطلاعات هم آمار دستگیر شده ها از اتباع بیگانه مثل آلمان و فرانسه و کجا منافقین، کمله، گروهکای ضد انقلاب دیگر، اینا رو مشخص کرد که کیا بودن. حتی اینا کف میدان جلوتر از او اتاقهای فکر و اتاقهای فرمان کار کردن.
بله.
خب اینا هم که وضعشون مشخصه و طبیعتاً یه لایه دیگه ای ما داریم که اینا افراد محرک بودن، یعنی حتی ممکنه یه کسی مرجع خودخواندهی باشه، بدون بررسی ماجرا یا پیام تسلیت بده و پیامش تحریک آمیز باشه.
بله.
سلبریتی هست که مثلا آمده فراخوان کرده یا تحریک احساسات کرده. من معتقدم اتفاقا اینها رو در ردیف و در عرض اون اتاق فرمانها باید به موضوعشون رسیدگی کنند، که به هر حال اینجور نیان مردم رو به بحران و به محلکه بکشونن.
بله.
یعنی هر کدوم از اینا به هر حال افراد مرجعی محسوب میشن و طبیعتا یک افرادی ازشون متأثره. حالا اگه افرادی ازشون متأثره، چرا اونا رو باید به کام بدبختی و مرگ بکشونن؟
ولو اینکه از روی ناآگاهی باشه.
ولو اینکه از روی ناآگاهی، نمیتونه بدون آگاهی مردم رو به محلکه بکشونه و دوچار درگیری کنه. خب اون از مردم تحریک میشه، میاد تو خیابان با تکیه بر اعتمادی که نسبت به اون سلبریتی یا اون فلان شخصیت روحانی یا فلان داشته.
بله.
این وقت کی میاد مقابلش؟ خب نیروی انتظامی نیاز به کمک داره، بسیج و باز نیروهای مردمی میان. یعنی دو دسته مردم باید بیافتن به جون هم به خاطر تحریک های جاهلانه یا مغرضانه یک افرادی. طبیعتا اینجا قوه قضاییه، من معتقدم به ویژه اگر فرض کنیم حالا یه آبر، یه تماشاچی، یا از برخورد این ور یا از اون ور فوت کرده.
بله.
خب خانواده او بدبخت میخواد زندگی کنه، طبیعتا باید بیان کمکی کنن به خانواده. چرا از خزانه خالی مردم باید اینا پرداخت بشه؟ او کسانی که ویلاهایی در لواسان و کیش و کجا و خارج کشور دارن و کیفشونی میکنن، یا اون سلبریتی هایی که با آنتن مردم و صدا و سیما و بودجه محدود مردم چاق و چله شدن، اینا باید هزینه تحریکاتشون رو بپردازن.
خیلی ممنونم آقای زنوری، خیلی متشکرم.
یه هست خرابی ها هست، اینا رو من معتقدم قوه قضاییه باید با ریشه ها برخورد جدی تری.
خیلی متشکرم،
شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار، خدا حافظ،
خدا حافظ. خیلی متشکرم از اینکه امشب هم کنار برنامه بدون خط خوردگی بودید. ارادتمند شما همین گردید.
شب بخیر میگیم خدمت شما دوستان گرامی رادیو گفتگو، و یک سلام ویژه هم داریم خدمت اون دسته از عزیزانی که از این لحظه به بعد شنونده بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو خواهند بود. دوستان محترم، شماره پیامک 301035 به صورت 24 ساعته در اختیار شما هست. در ادامه برنامه‌ها، در حالی که به ساعت 20 رسیدیم، از شما دعوت میکنیم به مدت 52 دقیقه شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی باشید. تقدیم به شما.